بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 266 سطر 6. الا ان ها هنا شیئا یجب ان نعلمه و نتیقنه و هو انه لا یمکن فی الحقیقت اثبات حد اکبر له حد و رسم الا بتوسط الحد و رسم بالقوه و بالفعل. بعضی معتقد بودند که در هر برهانی حد وسط معرف اکبر است یا معرف اصغر است. قبلا گفتیم هر دو مطرحند، یعنی یک بار حد وسط رو معرف اکبر میاریم، یک بار حد وسط رو معرف اصغر میگه. ولی معرف اصغر کمتر مطرح شده، بیشتر معرف اکبر رو مطرح میکنند و به همین جهت ما در تمام مباحث گذشتمون حد وسط رو معرف اکبر میگرفتیم و بحث رو ادامه میدادیم. حالا یا میخواستیم اشکال کنیم یا میخواستیم اثبات کنیم، به حد وسطی که معرف اکبر بود توجه داشتیم. ولی امروز اگر برسیم به حد وسطی که معرف اصغر است نیست توجه میکنیم، اون رو مورد بحث قرار میدیم که قبلا هم اشاره کردم، بعدا بحثش میاد. اونها منحصر کرده بودن حد وسط رو به معرف اکبر، میگفتن حدی رو که برای اکبر داریم حد وسط قرار بدید، این رو برای اصغر ثابت کنید، حد وسط رو که معرف اکبر برای اصغر ثابت کنید، تا به توسط این حد وسطی که معرف اکبر خود اکبر برای اصغر ثابت بشه. ابتدا حدی رو که برای اکبر بود می آوردن حمله بر اصغر می کردن، بعدن خود اکبر حمله بر اصغر می شود. نتیجه من اینطور میشد که اکبر حمله بر اصغر بشه و اثبات بشه لر اصغر و غیر از این قائل نبودن. یعنی حد وسط رو قبول نداشتن که غیر از حد و معرف اکبر باشه. حالا ایشون میخواد بیان کنه مطلبی رو که در ابتدای اون مطلب توضیح میده که همیشه حد به معنی معرف، یا اصلا طبیعی به خود معرف بکنه، معرف اکبر همیشه حد وسط هست. در جایی که ما خود معرف رو حد وسط قرار میدیم، حد وسط بالفعل معرفه، این حد وسط بالفعلی که ما داریم معرف. اما اونجایی که حد وسط چیزی دیگری است غیر از معرف، مثلا فاعل حد وسط شده، اینجا باز معرف حد وسط منطبق خورده. پس اینو قبول داریم که در همه قیاس ها حد وسط ما معرف اکبره، منتها گاهی معرف بالفعل گاهی معرف بخورده. این مطلب اولیشون قبول میکنه که یه مقداری به خصمش نسبت به خصمش اعتراف پیدا میکنه. بعدن شروع میکنه به رد کردن. توضیح اونجایی که اعتراف میکنه عرض بکنم، بعد به ردش بپردازم. ایشون میفهمد که اونجایی که شما معرف اکبر رو به عنوان حد وسط اخذ میکنید، پیداست که حد وسط بالفعل معرف اکبره، یعنی اونی که آمده معرف اکبره. اونجایی که چیز دیگری رو غیر از معرف اکبر به عنوان حد وسط اخذ میکنی، اونجا بالفعل چیزی دیگه آمده ولی بالقوه حد به معنی معرف اکبر هم آمده، به دلیل اینکه اگر اکبر برای چیزی ثابت شود، معرف اکبر هم برای اون چیز ثابت میشه، چون معرف و معرف یکیه. اگر شما اکبر رو برای چیزی ثابت کردید، معرف اکبر هم ثابته، و بالعکس اگر معرف اکبر رو برای چیزی ثابت کردید، اکبر هم ثابته. پس وقتی شما میخواید اکبر رو ثابت کنید برای اصغر، ابتدا معرف اکبر برای اصغر ثابت میشه. ولو شما به معرف اکبر تصریح نکرده باشید، ولی چون قانون اختزا میکند که چیزی که برای امری ثابت میشود، معرف اون چیزم برای اون هم ثابت شود، اگر شما اکبر رو دارین ثابت میکنید، معرف اکبر هم ثابته. یا اگر معرف اکبر رو ثابت میکنید، خود اکبر هم ثابته، چون فرقی بین معرف و معرف نیست. اگر یکی ثابت بشه، دیگری هم ثابته. خب حالا شما میخواید این اکبر رو برای اصغر ثابت کنید، بالقوه این است که معرف اکبر رو ثابت کردید. پس همه جا در هر قیاسی معرف اکبر حد وسط هست، حتی اگر شما معرف اکبر رو حد وسط قرار ندید. اونجایی که حد وسط همون معرف اکبر باشه، خب حد وسط بالفعل معرف اکبره. اونجا که حد وسط چیزی غیر از معرف اکبر باشه، باز حد وسط بالقوه معرف اکبر. علتش هم همین است که عرض کردم. اگر شما حد شیء رو، حد مثلا اکبر، برای شیء یعنی اصغر اثبات کردید، در واقع خودش اثبات شده، معنا نداره حد اثبات بشه شیء اثبات نشه. اگر حدی رو سلب کردید، حد یعنی معرف، معرف اکبر رو از اصغر سلب کردید، خود اکبر سلب میشه. یا اگر اکبر رو سلب کردید، معرفش سلب میشه. عرض کردم تمام جهت اینه که معرف و معرف یکیه. یکی رو اثبات کنید دیگری اثبات میشه، یکی رو سلب کنید دیگری سلب میشه. بنابراین وقتی شما در قیاستون اکبر رو اثبات میکنید برای اصغر، یا اکبر رو سلب میکنید از اصغر، قبل از اون معرف اکبر رو اثبات کردید یا سلب کردید. ولو تصریح نکنید، ولو تو حد وسط تصریح نکنید، پس همیشه حد وسط شما معرف اکبر است، منتها یا بالفعل یا بالقوه. اون گویندهی که ما داریم کلامش رد میکنیم، ظاهر کلامش این بود که حد وسط همیشه معرف اکبر است، بالفعل بالقوه رو مطرح نمیکرد و میسینه برش اشکال داشت. یه جاهای دیگر رو میابرد که حد وسط معرف بالفعل نبودند. حالا خود ابن سینا کلمه بالقوه رو میاره و به حرف اون آقا اعتراف میکنه، میگه همه جا حد وسط یا معرف بالفعل است برای اکبر یا معرف بالقوه است. اگر معرف بالفعل اکبر رو ذکر نکردی، در واقع معرف اکبر رو بالقوه آوردی. این معرف بالفعل خوب نگفتم. اگه معرف اکبر رو بالفعل ذکر نکردی، بالفعل و قید ذکر برقراریم نه غیر معرف، اگر معرف اکبر رو بالفعل ذکر نکردی، بدان که معرف اکبر بالقوه ذکر شده و همون حد وسط بوده. تا اینجا مطلب روشنه. پس ایشون میفرماد این حرف تو رو من قبول دارم، به خصم شده حرف تو رو من قبول دارم که حد وسط هر قیاسی و هر برهانی باید معرف اکبر باشه. منتها میگم چه این معرف بالفعل بیاید چه بالقوه بیاید، تا اینجا رو قبول میکنه. بعد میگه که از کجا میدونی که این معرف اکبر برای اصغر ثابته؟ شما الان میخوایی اکبر رو برای اصغر ثابت کنی. ما گفتیم اگر معرف اکبر برای اصغر ثابت باشه، خود اکبر هم ثابته. شما از کجا میدونی معرف اکبر برای اصغر ثابته؟ یه قیاس دیگه باید بیاری، تو اون قیاس حد وسطی بیاری که اون حد وسط ثابت کند که معرف اکبر برای اصغر ثابته، تا تو این قیاس مورد نظرت بتونی نتیجه بگی که پس اکبر هم برای اصغر ثابته. پس اینطور نیست که به طور بدیهی بتونی معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنی بعد ثبوت خود اکبر رو نتیجه بگیری. این بدیهی نیست، بلکه ثبوت معرف اکبر برای اصغر خودش دلیل میخواد. بله، معرف اکبر برای اصغر رو با دلیل ثابت کردی، دیگه بعد خود اکبر هم برای اصغر ثابت میشه. وقت میتونی تو این برهان پیش بری تا به ثبوت اکبر برای اصغر برسی. اما مهم اونجاست که شما میخوای معرف اکبر رو به عنوان حد وسط برای اصغر ثابت کنی تا صغرا تشکیل بشه. با چه در این کار میکنی؟ اگر معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کردی یا ثبوتش بدیهی بود، صغرا درست میشه، بعد کبرا میاد، بعد نتیجه میگیری، در نتیجه اکبر خود اکبر برای اصغر ثابت میشه. تا حالا حدش و معرفش ثابت بود، حالا خودش ثابت میشه. ولی شما به چه دلیل میتونی صغرا رو تشکیل بدی و معرف اکبر رو که حد وسطه بر صغرا بر اصغر بار کنی؟ اون خودش دلیل میخواد. اگر ثبوت اینو دقت کنید، اگر ثبوت معرف اکبر بر اصغر بدیهی باشه، ما از شما چیزی طلب نداریم، میگیم که کار درستی کردید. معرف اکبر رو که بالبداهه برای اصغر ثابته تو صغراتون آوردی، رد وسط قرار کردی، بعدم اکبر رو که ثبوتش مخفی بود به توسط معرفش که ثبوتش جلی بود ثابت کردی. یعنی به توسط معرف که ثبوتش برای اصغر جلی بود، اکبری رو که ثبوتش برای اصغر خفی بود ثابت کردی. این کار درست انجام دید. ولی اگر ثبوت معرف اکبر برای اصغر جلی نباشد، بدیهی نباشه، احتیاج به دلیل داره. آیا تو اون دلیل، دقت کن، تو اون دلیلی که میخوایی معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنی، برای اصغر ثابت کنی، در اون دلیلی که میخوایی معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنی، حد وسط دوباره معرفه یه چیز دیگه است؟ حد وسط یه چیز دیگه است، دیگه معرف اکبر نیست. تو حالا اکبرت میشه، دقت کن، اونجا که من میخوام صغرا رو اثبات کنم، اصغر میشه اصغر، حد وسطی که تو صغرا آمده بود میشه اکبر، چون این صغرا میخواد نتیجه یه قیاس بشه. صغرایی که من الان صغرای این قیاس اوله میخواد نتیجه یه قیاسی دیگه بشه. پس اصغر میشه موضوع نتیجه، حد وسط میشه محمول نتیجه، محمول نتیجه اکبره. تا حالا حد وسط معرف اکبر بود، حالا شده خود اکبر. و من میخوام دلیل بیارم که این معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنم. آیا در این دلیل دوم و قیاس دوم معرف این معرف رو میارم؟ یه چیزیه میارم، معرف این معرف رو که نمیارم، یک چیز دیگه میارم. پس الان قیاسی تشکیل دادم که حد وسطش معرف اکبر نیست. روشن اشکال ابن سینا همینجاست. اول شروع کرد به این بیان این مطلب که هر جا که شما اکبر رو اثبات کنی یا سلب کنی، معرفش رو اثبات کردی یا سلب کردی، حالا یا بالفعل یا بالقوه. اینو توضیح داد، تا اینجا با خصم مماشات کرد و همراهی کرد. بعد وارد این مطلب شد، حالا معرف اکبر رو که به عنوان حد وسط برای اصغر ثابت کردی به چه دلیل اثبات کردی؟ همونطور که برای اثبات اکبر شما دلیل میخواید، برای اثبات معرف اکبر هم دلیل میخواید. اگر معرف اکبر سقوطش بدیهی بود دلیل نمیخواد، اصغر رو میاری، این معرف اکبرم که سقوطش بدیهی است میاری، صغرا درست میشه، کبرا رو زمین میکنی، نتیجه میشه. اما اگر سقوط این معرف اکبر برای اصغر ضروری نبود، شما باید یه دلیل بیاری که این معرف برای اصغر ثابت کنی تا صغرا درست بشه، بعد کبرا زمین بشه، بعد نتیجه گرفته بشه. خب حالا شما دلیل دومی رو باید بیاری که صغرا رو اثبات کنی، در اون دلیل صغرا میشه نتیجه، صغرای این دلیل میشه نتیجه اون دلیل قبلی، نتیجه دلیلی که الان خواهی خواهی میکنی. وقت اصغر میشه اصغر، حد وسط میشه اکبر، چون اونی که در صغرا حد وسط بود، اگر شما این صغرا رو نتیجه قرار بدید، اونی که حد وسط بود میشه اکبر. این دوگه روشنه. اون وقت شما باید این اکبر رو برای اصغر، اکبر جدید رو برای اصغر ثابت کنید، حد وسطی که برای این اثبات میارید دیگه معرفی این اکبر نیست. پس یافتیم قیاسی رو یا برهانی رو که حد وسطش معرف اکبر نبود.
چرا نمیتونه باشه؟ حد وسط رو معرف اکبر جدید؟
معرف رو باز با تعریف میارید؟
بله، به خاطر اینکه اگه روشن بود که ما
دیگه
چیز
نمی‌کردیم. معرف مفادش روشنه، ثبوتش روشن نیست. مفاد معرف روشنه، دقت کنید، مفاد معرف روشنه و من این معرف رو میشناسم، دیگه معرف لازم نداره. ثبوتش برای اصغر مخفیه، دلیل میارم تا ثابت کنم این روشن رو برای اصغر، دلیل میارم تا این امر روشن تصوری رو تصدیقاً برای اصغر ثابت کنه. دلیل من نمیخواد تعریف کنه این معرف رو، معرف برای من روشنه، ثبوتش برای اصغر برای من مخفیه. این دلیل آوردم تا ثبوت تمام کنه، نه معرف رو معرفی کنه. تازه اگه بخوام معرف رو معرفی کنم که نمیرم قیاس رو تشکیل بدم. خب معرف رو با حد یا با رسم تعریف میکنم، نه با قیاس. این قیاس میخواد اکبر رو برای این اکبر رو که معرف اون اکبره برای این اصغر ثابت کنه و معرف اکبر رو هم میشناسن، فقط ثبوتشو نمیدونه. روشنه مطلب؟ پس این نکته رو دقت کنید، اگر من حد وسط رو خواستم، دوباره بگم این اشتباه گفتم، اگر من خواستم معرف رو حد وسط قرار بدم، چه بالقوه چه بالفعل، این کافی نیست مگر در مواردی که این معرف برای اصغر ثبوت ضروری و بدیهی دارد. در غیر این موارد این معرف کافی نیست که حد وسط شود، بلکه باید ابتداعاً این معرف بر اصغر اثبات شود. اون وقتی که من این معرف رو بر اصغر اثبات میکنم، اون وقتی که اون قاعده‌ای که شما یعنی خصم ما جل کردید تمام نیست. شما گفتید همیشه باید حد وسط معرف باشه. ما در این جور قیاس‌هایی که میخوام معرف اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم، از حد وسطی که معرف استفاده نمی کنیم. روشن اشکال چی شد؟ تمام یک صفحه بحث من تقریبا گفتم، فقط یک مثالشون زده، اون مثال رو با توضیح بدم. در مثالم همین بیان کرده که اکبری رو به توسط معرفش برای اصغر ثابت کرده، بعد گفته باید این معرف رو ابتداعاً برای اصغر ثابت کنی. خود این معرف رو چطوری برای اصغر ثابت کنی؟ این مثال اینجوری زده، ولی بقیهش مطالب همه گفته شده، فقط مثال رو باقی مونده که وقتی رسه مرز کنه. پس اصطلاحاً اینطور میگیم، اونی که شما حد وسط قرار دادی که عبارت بود از معرف اکبر، کافی نبود. کلمه کافی نبود دقت کنید، کافی نبود مگر در جایی که این حد وسط یعنی این معرف برای اسخر ثبوت بدیهی داشته باشه، اونجا کافیه. ولی این حد وسطی که شما الان آوردی که معرفه اکبره کافی نیست، این احتیاج به یه قیاس دیگه داره که اون قیاس دیگه برای شما مشکل درست میکنه و اون قیاس دیگه قول شما رو رد میکنه. یعنی حد وسطش دیگه معرفه اکبر نیست. صفحه 266 صفحه 6 الان ها هنا، یعنی در مورد حد وسطی که الان داریم در بارش بحث میکنیم، شیئی است که یجب ان نعلمه و نتیقنه، باید بدانیمش و بهش یقین کنیم، یعنی علم یقینی بهش پیدا کنیم. و هو اون مطلب اینه که در حقیقت، فی الحقیقت من جلو منو میکنم، در حقیقت ممکن نیست حد اکبری رو، اینجا منظور از حد، حد در باب قیاسه، منظور حد در باب تصور و معرف نیست. لا یمکن اثبات حد اکبری رو که لهو، برای این حد اکبر حدیست، این حد معنی معرفه یا رسمیست. ممکن نیست شما این اکبر رو برای اصغر ثابت کنی مگر به توسط اینکه حدش یا رسمش رو برای اصغر ثابت کنی. یعنی اگر میخوای خود اکبر ثابت بشه، باید حدش یا رسمش هم ثابت بشه، چون تو میخوای معرف رو اثبات کنی. معرف اگه بخوای اثبات کنی، معرف هم باید اثبات بشه. حالا یا بالقوه یا بالفعل، این بالقوه و بالفعل مربوط به توسطه. وساطت این حد برای اثبات محدود، شما میخوام محدود رو که اکبر است به توسط حدش برای اصغر ثابت کنید. دقت کنید چی میگم؟ اکبر محدوده، حد وسط حد اوست، یعنی معرف اوست. شما میخوای محدود رو برای اصغر ثابت کنی و این محدودت حد داره، این حد رو باید واسطه قرار بدی. حالا یا بالفعل واسطه قرار میدی یا بالقوه واسطه قرار میدی. اونجایی که خود معرف رو میاری، این حد بالفعل اخذ شده. اون وقتی که معرف رو نمیاری، چیز دیگر رو میاری، این حد یا رسم بالقوه اخذ شده. فإنه ما لم یکن حد و شی، شی رو عبارت از اکبر بگیرید. حد شی یعنی معرف اکبر او رسمه، رسمت رو بر حده. اگر معرف اکبر چه حد باشد چه رسم، موجبن لشه، موجبن لفت چین بخوا، شه یعنی اصغر. اگر معرف شه اثبات نشود برای اصغر، فلیسه هو و هوانه به شه برگردونی، خود اون شه موجب برای اصغر نیست، این مثبت برای اصغر نیست. اگر معرف اکبر برای اصغر ثابت نشود، خود اکبرم که معرف است برای اصغر ثابت نمیشه. چرا؟ چون معرف و معرف یکی هست. اگر معرف نتونه اثبات بشه، معرف هم اثبات نمیشه. بنابراین اگر شما معرف رو داری اثبات میکنی، دلیل ثبوت معرف باشه، ازت میپرسیم به چه دلیل این معرف برای اصغر ثابته. اگه بگی بدیهی هیچ اشکالی نداره، اما اگه بگی نظری است، احتیاج به یک قیاس داری که این معرف رو برای اصغر ثابت کنه. و ما لم یکن مسلوبن، ما لم یکن یعنی اون حدشه و رسمشه، یعنی حد اکبر یا رسم اکبر، اگر مسلوب از اصغر نباشد، فلیسه هو به مسلوبن، خود اون اکبر هم مسلوب نخواهد بود. در قیاس هایی که نتیجه سلبی میگیرید، شما اکبر رو از اصغر سلب میکنید. مادامی که معرف اکبر از اصغر مسلوب نباشه، خود اکبر مسلوب نمیشه. پس باید توی صغرا که حد وسط رو، یعنی معرف رو از اصغر سلب میکنید، دلیل داشته باشید، دلیل بر این سلب داشته باشید. دلیل داشته باشی که حد وسط یعنی معرف اکبر از اصغر مسلوبه. اگه این دلیل رو داشتی و تونستی معرف اکبر رو از اصغر سلب کنی و خود اکبر رو سلب کنی، پس این مطلب رو تا اینجا قبول دیم. لکن نهو بیان این مطلبه، لکن این به تنهایی کافی نیست. این که معرف رو واسطه قرار بدی برای اثبات معرف یا سلب معرف، این کافی نیست، بلکه خود معرف رو باید به دلیل اثبات کنی یا سلب کنی. اگر معرف سلبش یا ثبوتش بدیهی بود، احتیاج به چیزی نداری، همون حد وسطی که آوردی که معرف اکبر است کافی است. اما اگر نه، ثبوت یا سلب این معرف از اصغر بدیهی نبود، این معرف برای اینکه ثابت کند اکبر مسلوب است یا ثابت است کافی نیست. شما احتیاج داری به اینکه قیاس دیگه بیاری تا ثبوت این معرف اکبر بر اصغر رو نتیجه بگیری یا سلبش رو نتیجه بگیری، که تو اون قیاس دیگه ممکنه حد وسطت معرف نباشه. دقیق مطلب رو توجه میکنی. لکنهو لیس ذالک، ذالک یعنی اخذ معرف اکبر، اخذ معرف اکبر، چه معرف حدی چه معرف رسمی. لیس این اخذ به این صورت که الا انهو هو الحد الاوسط الکافی، حد اوسط هست ولی اوسط کافی نیست. لیس این اخذ معرف به این صورت که حد وسط کافی باشه. الذی کافی رو معنا میکنه، الذی لا حاجت الی غیره، اون حد وسطی که دیگه احتیاج به چیز دیگه نداره، این از اون قبیل نیست، بلکه احتیاج به اثبات داره. از این جا فانه حق شروع میکنه به مثال، تا مطلب رو با مثال تبیین کنه. من مطلب کلی بیان کردم، مثال نزدم، ولی ایشون مطلب رو اول کلی بیان کرد، بعد میاد تو قالب مثال ادامه شو بیان میکنه. مثال ایشون اینه که میگیم که هذه نغمه علی نسبت کذا، و کلو نغمتن علا نسبت کذا متفقتون. نتیجه میگیم هذه نغمت متفقتون، هذه نغمه میشه سو اصغر، متفقتون میشه اکبر. علا هذه نسبه میشه معرف اکبر، چون اتفاق در موسیقی عبارت از این نسبت خاصی که نیشه رو توضیح میده. این نسبت خاص رو شما حد وسط قرار دادی که این معرف اتفاقه، هر وقت این نسبت حاصل بشه اتفاق حاصل بشه. حالا شما برای این نغمه این نسبت حاصل کردید، ثابت کردید، یعنی معرف اکبر اثبات کردید، بعدم کبرا رو آوردید، نتیجه گرفتین که پس اتفاق که محدود برای این حد وسط، حد وسط حد بود برای اتفاق، یعنی معرف بود. حالا شما محدود با قیاستون محدود این حد رو برای اصغر ثابت میکنید. حالا سوال میشه این حد یعنی این نسبت کذا چطور برای نغمه حاصله؟ چطور این نسبت کذا که حد وسط قرارش دادید که معرف اکبر است، معرف اتفاق است، این چطوری برای اصغر ثابته؟ که شما به کمک ثبوت این حد، این معرف رفتید معرف رو که اتفاق ثابت شد، آیا بداهتن ثابته؟ اگه بداهتن ثابت بشه مشکلی نداریم، حد وسط حد وسط کافیه، حد وسط شما رو به نتیجه میرسونه. اما اگر بداهتن حاصل نیست، اگر بداهتن حاصل نیست، حد وسطیست که شما رو به اکبر نمیرسونه، مگر اینکه خودش رو اثبات کنید برای اصغر، وقت احتیاج به قیاس دیگه پیدا میکنید، یا به تعبیر دیگه احتیاج به حد وسط دیگه پیدا میکنید که اون حد وسط معرف اکبر نیست. این مطلب به صورت کلی، حالا توجه کنید توضیح بدم. در علم موسیقی ما دو بخش داریم. من قبل از این یه مقدمی را عرض بکنم. صوتی که از دهان انسان بیرون میاد، این اگر کوتاه باشه یا بلند باشه صوت نامیده میشه، اما یه خود امتداد پیدا کنیم، یعنی صوت کوتاه نباشه، صوت ممتد باشه، بهش میگن نغمه. در اصطلاح موسیقی نغمه به صوت کشیده گفته میشه، صوت ممتد. و حالا یه صوت ممتد داریم، بعد یه مقدار مکس میکنیم، صوت ممتد بعدی رو میاریم. بین این دو تا صوت ممتد یه مقدار مکس فاصله شده، این مکس رو اصطلاحا میگن بعد. تو موسیقی اون صوت کشیده میشود نغمه. اگر نغمه مرکب باشه، یعنی چند تا نغمه داشته باشیم، فاصله بین این دو نغمه رو میگن بعد. وقت این فاصله دو جوره، یا این فاصله با نغمه متوسطی پر میشه یا فاصله خالی میمونه. گاهی نغمه اول رو دارید، دوم رو دارید، سوم رو دارید، بین نغمه اول و سوم نگاه میکنید، میبینید نغمه دوم فاصله است، این نغمه دوم میگن بود. اون نفسی که بین دو نغمه میشه اونم میگن بود. بالاخره فاصله بین دو بود، چه با نغمه پر بشه چه با نفس پر بشه، فاصله بین دو نغمه چه با نفس پر بشه چه با نغمه دیگری پر بشه اسمش بوده. فاصله بین دو نغمه بود نامیده میشه. روشن این مطلب. بعد موسیقی به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش تألیف، یکی بخش ایقاع. ایقاع با عین، قاف و عین. بخش تألیف درباره نغم بحث میکنه، درباره خود نغمه ها بحث میکنه. بخش ایقاع در احوال زمانهایی که بین دو نغمه فاصله میشود بحث میکنه. مثلا برای اینکه این موسیقی خوب در بیاد بین دو نغمه چقدر باید فاصله بدی، تأثیر گذاریش مثلا بیشتر بشه کمتر بشه. اون بحثی که درباره احوال این بود بحث میکنه، درباره احوال بود بحث میکنه، این در احوال باره احوال این فاصله بحث میکنه، اسمش میشه علم ایقاع. اونی که درباره خود تألیف بحث میکنه میشه علم تألیف. دیدید خیلی از جا ابن سینا مثال میزنه، میگه علم تألیف، بعضی جا میگه علم ایقاع. هر دو رو جمع کنید، هر دو تحت مجموعه به عنوان علم موسیقی داخله. خب نغمه دو قسمه، تموم شدیم بس. حالا نغمه دو قسمه، نغمه متفق و نغمه متنافر. چون اتفاق در اینجا مورد بحثه، من اتفاق رو توضیح میدم. وقتی که بین دو نغمه نسبت خاصی برقرار بشه، شما نسبت رو توضیح میدم، این دو نغمه رو میگن دو نغمه متفق. پس در هر اتفاقی نسبت خاص لازمه، این نسبت خاص میشه معرف اتفاق. نسبت رو توجه کنید، بین دو نغمه ما نسبت گیری میکنیم به این صورت، امتداد یک نغمه رو حساب میکنیم، امتدان نغمه دوم رو حساب میکنیم. اون امتداد اولی رو با عددی، امتداد دومی رو با عددی دیگر تبیین میکنیم. چون میدونیم موسیقی از سنخ اعداده، منطقه اعداد منتظمه، حساب موضوعش عدد مطلق، موسیقی موضوعش عدد منتظمه، نه متفقه. عدد منتظم یه نظمی باید داشته باشه، حالا نظمی که با اتفاق سازگاره یا با تنافر سازگاره. خب حالا پس دو تا نغمه حساب میشه، این دو تا نغمه با عدد بیان میشن، بعد تفاضل این دو عدد رو میگه، بهش میگیم اختلاف دو عدد. این اختلاف باید مساوی باشد با یکی از دو تا نغمه، از عدد باید مساوی باشه، یا تساوی بالفعل یا تساوی بالقوه. تساوی بالقوهش هم دو قسم میشه. حالا توجه کنید، مثال بزنم. یه نغمه هشته، مثلا امتدادش حساب کنیم شد هشت، یکی شد چهار. این دوتا اختلافشون به چی؟ به چهار. اختلاف هشت و چهار به چهار دیگه. یکی از دو نغمه هم چهار بود، پس اختلاف بین نغمتین مساوی شد با یکی از دو نغمه، تساوی بالفعل. بدون اینکه شما بخواد تصرفی بکنید، مقابل اختلاف با احد و طرفین یکی شد بدون تصرف. میگن مماثلت مقابل اختلاف با یک طرف، این اتفاق درست میکنه. این مماثلت، مماثلت بالفعله، یعنی بدون اینکه شما تصرفی در چیزی بکنید، اون چهاری که مقابل اختلافه با یکی از دو نغمه که اونم چهاره موافق. هر جا که نسبت، این دقت کنید، هر جا که نسبت نغمه‌ای به نغمه دیگر نسبت ضعف باشد یا نسبت نصف باشد، اتفاق این اختلاف بالفعل مساوی است با عدد طرفین. هر جا مثلا اینجا 8 و 2، 8 و 4، 8 و 4 یعنی 8 ضعف 4 نصفه. هر جا اختلاف بین دو نغمه به ضعف و نصف باشد، اونجا ما بل اختلاف بالفعل اینه یکی از طرفینه. اما گاهی از اوقات ممکنه ما بل اختلاف بالقوه اینه طرفین باشه. مثلا فرض کنید 6 و 2، یک نغمه 6 یک نغمه 2، بین این دوتا اختلاف 4ه. 4 هیچ یک از دو طرف نیست، 4 هیچ یک از دو طرف نیست، یه طرف همون 6 یه طرف همون 2ه. ما بل اختلاف که چهاره ایش کنم از این دوتا میشه. مثال دیگه بزنم، این 6 و 2 بود، مثال دیگه بزنیم به 4 و 6. 4 و 6 اختلافشون 2، هیچ کدوم از طرفین 2 نیستن، یکی 4 یکی 6. اینجا چیکار میکنی؟ در مثال اول احد و طرفین رو مضاعف میکنی. در مثال اول 6 و 2 بود دیگه، اختلاف 4 بود، احد و طرفین 2 بود، مضاعفش میکنی میشه 4. اون وقت ما بل اختلاف که 4 بود با احد و طرفین مضاعف شده مطابق میشه. بالفعل مطابقت نبود، بالقوه مطابقت بود. ما با مضاعف کردن اون طرف که 2 بود، این بالقوه رو تبدیل کردیم به بالفعل. در مثال دوم 6 و 4 بود، ما به اختلاف 2 بود، 2 رو که ما به اختلاف مضاعف میکنیم میشه احد و طرفین که 4ه. پس گاهی در اون جایی که مماثلت بالقوه است، احد و طرفین رو تصرف میکنیم تا با اون اختلاف جور در، تا با اختلاف جور در زیاد. گاهی هم در اختلاف تصرف میکنیم تا با احد و طرفین جور در بیاد. سه قسم شد. در قسم اول اختلاف با احد و طرفین بالفعل مساوی بود، مماثل بود. در اون دو قسم دیگه اختلاف با احد و طرفین بالقوه مساوی بود و برای بالفعل کردنش یا احد و طرفین رو تصرف میکردیم یا ما به اختلاف رو تصرف میکردیم. در این سه حالت، در این سه حالت بین اون نغمه و این نغمه نسبتی برقرار است. نسبت 8 به 4، نسبت 6 به 2، نسبت 6 به 4، یا برعکس بگید 4 به 8، 2 به 6، فرق نمیکنه. این نسبتی که برقرار میشه نسبتی است که دو تا نغمه رو متفق میکنه. پس دو نغمه متفق دو نغمه است که نسبت کذا بینشون برقرار باشه. حالا اینطور میگیم این دو نغمه این عسکر نسبت کذا دارن، این حد وسط که معرف اتفاقه، دقت کنید، حد وسط که معرف اتفاقه، و هر دو نغمه ای که این چنین نسبت دارند، این حد وسط که تکرار شد، متفقن این اکبر، نتیجه میگیرید پس این دو نغمه متفقن. الان ملاحظه کردید اکبر شد محدود، حد وسط شد حدش، شد معرفش. اون وقت شما حد وسط رو برای اصغر ثابت کردید، سقوط اکبر برای اصغر رو نتیجه گرفتید. حالا حرف اینه این حد وسط چطور اثبات کردید؟ این که این دو نغمه این نسبت رو دارن چطور اثبات کردید؟ بدیهیه؟ خب اب نداره، حد وسط کافی، بدیهی نیست، اثبات میخواد. وقت اثباتش به توسط حد وسطیست که او دیگه معرف نیست. این مثالی بود که زده شد، نمی‌رسیم بخونیمش، باید بذاریمش برای جلسه بعد، ولی اصل مطلب گفته شد، انشاءالله جلسه بعد تشریحش می‌کنیم.